بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الخامس فی توحید الواجب لذاته و انه لا شریک له فی وجوب الوجود. بحث ما در فصل پنجم در خصوص واحدیت واجب الوجود هست. تا حالا در مورد احدیت واجب الوجود بحث میکردیم که بحث بساطت واجب الوجود بود که اندهو بفرمون شرح قل هو الله احد بود، ولی کن از اینجا وارد شرح اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له میشیم. واحدیت حضرت باری تعالی، این چه نوع واحدیتی هست؟ چون ما انواع واحد داریم دیگه، واحد بالعدد داریم، واحد بالخصوص که همون واحد بالعدد باشد، واحد بالعموم داریم، واحد حقی حقیقیه هست. یک حدیثی هم از آقا امیرالمومنین نقل شده که شخص میاد در جنگ از آقا سوال میکنه که آقا خداوند واحد هست به چه معناست، که اوائل معانی الاخبار این حدیث اومده، ای کاش من آورده بودن این حدیثو. اونجا آقا می فرمان که واحدیت به چهار معنا هست، دو معنای او کفر است و دو معنای او ایمان است. اما اون دو معنایی که کفر هست، یکی آقا می فرمان این که ما واحدیت حضرت حق و به نحو واحد بالعدد بدانیم، و حتی در نهج البلاغه هست که خداوند واحد است لا بالعدد، واحدون لا بالعدد، که ما بگیم خداوند یکیست و فرض سنویت برای او بشود، چنانچه ما یکی هستیم و فرض سنویت هم برای ما میشود. خداوند واحد بالعدد نیست، وحدت عددی ندارد، چنانچه در اذهان مبتدی همین شکل میگیره. این معناش آقا می کفره. معنای دیگر که کفر هست، مانند این که بگیم الانسان واحدون، اون وحدت رو میتونیم بگیم وحدت نوعیه، خداوند وحدت نوعی ندارد، وحدت عددی هم ندارد. این دوتا معنا کفره. و اما دو معنایی که ایمان هست، یک واحدیت به این معنا که فرض سنویت برای اون نشود، این وحدت است که اصطلاحاً دو فلسفه بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. خداوند وحدتش وحدت حقه حقیقی هست که حتی فرض سنویت برای او نمیشود. چرا؟ برای اینکه صرف و شیء. امروز میرسیم انشاءالله در مورد همین برهان اولمون در مورد صرافت حضرت حق، چون صرف و شیء هست لا یتسنا و لا یتکرر میشود، وحدتش هم میشه وحدت حقه حقیقیه. چون حضرت آقای حسن زادامونی میفهم وحدت حقه حقیقی دیگه سمدیه، لذا وحدتش میشه وحدت صمدی، و وحدت صمدی همون وحدت شخصیه. اینم یک معنا برای واحدیت. و یک معنا واحدیت هم آقا میگه واحدیت به این معنا که متجزع نیست، جزء نداره. این واحدیت به معنای همون احدیت. بنابراین خداوند واحد بالعدد نیست، وحدت عددی ندارد، بلکه واحدیتش به نحو وحدت حقه حقیقی است. البته تو بعضی از ادعیه از جمله در صحیفه سجادی از امام سجاد وارد شده که لکه یا الهی وحدانیت العدد، لکه یا الهی وحدانیت العدد. آقا امام سجاد میفرمایند که برای تو وحدانیت بالعدد هست، یعنی وحدت عددی داری. خب این چجوری میتونیم با کلام آقا امیرالمومنین جمع بکنیم که میفهمند واحدون لا بالعدد، ولی اینجا میگه لکه یا الهی وحدانیت العدد؟ میگه این وحدانیت بالعددی که امام سجاد میفهمند دونم نای وحدت عددی مصطلح در فلسفه نیست، بلکه اون که میگه به شما از کنم لکه یا الهی وحدانیت العدد، اون وحدت عددی معنی وحدت شخصیه، چنانچه عرفا اینجور معنا میکنن، آیه حسن زاده امولی هم همینجور معنا میکنن، یعنی شما واحد بالعدد هستی، یعنی یک چیز هستی و جز تو چیزی نیست، نه اینکه واحد بالعددی باشد که یک باشد خداوند و فرض دو و سه هم برای او بشود، این وحدت عددی مصطلح فلسفی نیست. اینا رو دیگه حالا بیشتر انشالله باید دنبال بکنیم. اما فصل ما در مورد اینجا وحدت وجوبه، وحدت وجوب، چون اون چیزی که حکیم قائل هست، قائل هست که ما یک واجب الوجود بیشتر نداریم، به خلاف عارف که علاوه بر وحدت وجوب قائل به وحدت وجوده، این که واجب الوجود یکی باشد که چیزی نیست، ما باید اثبات رو کنیم که یک وجود بیشتر نیست و جز او هرچه هست نمود برای این وجود هست که عارف در اون ساحت بحث میکنه. بنابراین بحث ما اینجا گرچه در خصوص وحدت وجوبه، ولیکن عارف در مورد وحدت وجود بحث میکند. حالا ما بعدش هم میپردازیم که بعضی از این براهین علاوه بر وحدت وجوب، وحدت وجود را هم اثبات میکند. اما مصب این بحث در مورد وحدت وجوبه که ما بگیم یک واجب الوجود بیشتر نیست. چهار برهان برای این بحثمون میاریم. برهان اول که معروف به برهان صرافت است، برهان و صرف، چون ما یک برهان دیگه هم داریم معنی برهان بساطت که برهان سوم ما هست، که حالا صرافت به چه معنا هست، بساطت به چه معنا هست. فل جمله صرافت چیزی هست که برای او زمینی فرض نشود، یعنی از بیرون یک زمینه‌ای نداشته باشد. وقتی بشه صرف و شیء بشود لایتسنا، زمینی برای او فرض نشود. ولیکن بساطت به معنای اینه که خلیتی برای او فرض نشود، چون اونجا قبلا بحث کردیم دیگه، بسیط یعنی متجزع نباشد، ترکب در او نباشد، خلیط درونی نداشته باشد که یک چیزی بیاد مخلوط بشه درون ذات الهی. بنابراین صرافت به این معنا هست که زمینی ندارد و بساطت یعنی خلیطی ندارد. حالا هر کدوم از اینها رو میتونیم برای واحدیت واجب در نظر بگیریم. و اما برهان اول، برهان صرافت، به قیاس اقترانی حملی شکل اول میتونیم اینجور بیاریم که واجب الوجود صرف و شیء هست و صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، لذا نتیجه میگیریم که واجب الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. خب این که واجب الوجود صرف و شیء هست، صغرای مطلب مبین شد. چرا صرافت دارد؟ برای اینکه ماهیت ندارد و تمام کمالات وجود را دارا هست، لذا میشود بحت الوجود، صرف الوجود میشود. صرف معنای خالص می باشد، یعنی خالصا وجوده، هیچی از اعدام در او نیست، این می شود صرف و شی. خب این از بیان صغرا. ولیکن بیان کبرا چی هست که صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر؟ ولا یتکرر این واوش واو تفسیری هست و معنای همون لا یتسنا هست. صرف و شیء لا یتسنا، چرا اگر چیزی را به نحو صرافت در نظر بگیریم تسنا پذیر نیست؟ چرا؟ برای اینکه هر جا سنویت بخواد تحقق پیدا بکند فرع بر تمایز هست و تمایز فرع بر این هست که یکی از این شیها چیزی داشته باشد که دیگری نداشته باشد. در صورتی ما وقتی میگیم واجب الوجود، همه کمالات را دارا است. حالا بخوام فرض بر این داشته باشیم که دو تا واجب الوجود داشته باشیم، بعد هر کدوم از اینها چیزی داشته باشن که دیگری نداشته باشن، و این با صرافت حضرت حق در تناقض است. بنابراین اگر چیزی رو به نوع صرف در نظر بگیریم، خالص در نظر بگیریم، لا یتسنا می باشد. البته دقت بکنید، این صرافت هم میتواند در ماهیت مطرح بشود و هم در وجود. اگر خال یادتون باشه اول نهایت الحکمه ما میگفتیم ماهیت به صرافتهی در ذهن است. بذار یک اثباتی که برای وجود ذهنی میوردیم این بود که ماهیت در عالم خارج به صرافت موجود نیستند، یعنی خالص نیستند، درشون عوارض شخصیه هست. مثلا انسانو که در عالم خارج در نظر میگیریم، این که چاقه، یکی لاغره، یکی عالمه، یکی جاهل است. این عالمیت، جاهلیت، چاقیت، لاغریت، اینها این انسان خارجی رو ناخالص میکند. انسان به ما هو انسان که اگر بخوام خالص در نظر بگیریم، صرف او را در نظر بگیریم، موطنش فقط در ذهن است. لذا صرافت در ماهیت هم میتونه مطرح بشه، همون ماهیت خدمت شما از بشه مطلقه که موطنش در ذهن است. اون ماهیتی که توی ذهن شما هست از انسان یک چیز بیشتر نیست. چرا؟ برای اینکه خالص دارین در نظر میگیرین، دیگه هیچ عوارض شخصی برای او در نظر نمیگیرین، که یکی چاق باشد، لاغر باشد، عالم باشد، جاهل باشد، تا افراد کثیر بردارن. بنابراین صرافت در ماهیت هم مطرح میشه. اما این صرافتی که اینجا داریم، صرافت در وجوده داریم بحث میکنیم. صرافت در وجودم میتونه دو جور لحاظ بشه. بعضی وقتا بگیم وجود را به صرافتهی در نظر بگیریم، یعنی آقا طبیعت سرایانی وجود در نظر بگیریم بدون عوارض شخصیش، یعنی لا به شرط از عوارض شخصی. چنانچه ما توی فلسفه که در بحث میکنیم در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنیم، این وجود رو به چی؟ به صرافته در نظر میگیریم، یعنی عوارض شخصیش رو در نظر نمیگیریم، لا به شرط از عوارض در نظر میگیریم. اما بعضی وقتا همین وجود رو میگیم به صرافتهی در نظر بگیریم، یعنی به شرط لای از عوارض شخصی که میشود واجب الوجود. و این محل بحث ما این توی کبرا که ما میگیم صرف و شی، خداوند صرافت دارد، این صرافت نه صرافت در ماهیت، نه صرافت در وجود به معنای اولشه، بلکه به معنای دوم می باشد. و وقتی اینجور شد میگیم واجب الوجود لا یتسنا و لا یتکرر، و چه بسا این تبیین از کلام شیخ بوعلی در تعلیقات باشد که فرمود وجود الواجب واجب عین هویته، وجود واجب عین هویته، یعنی هیچ ماهیتی در او نیست، یعنی صرف است. وقتی صرف شد فرض ثنویت برای او نمی شود. خب این از برهان اول، خستتون نکنم، برهان اول این شد که واجب الوجود صرف است، صرف و شی لا یتسنا، لذا واجب الوجود لا یتسنا. خب بعضی آقایون گفتن که این برهان فقط در مقام وحدت وجوده، ازش وحدت وجود عارف را نمیتوانیم استخراج بکنیم. دقت بفرمایید، خوب دقت بکنیم، بحث دقیقه. وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده، وحدت دقیقا فلسفی و عقلی برای ما معنا بشه که چه نوع وحدتی. بعضی گفتن آقا این برهان فقط در مقام وحدت وجوب می باشد، یعنی یک واجب الوجود بیشتر نداریم، ولی که می تواند این واجب الوجود معالیلی داشته باشد، ممکن الوجودی داشته باشد، وجود ربطی داشته باشد. این چیزی که این برهان رد می کنه، میگه آقا یک وجود مستقلی غیر از این واجب الوجود نیست. چرا؟ برای اینکه صرف و شیء تمام کمالات را دارا هست، فرض ثنویت برای او نمی شود. یعنی یک وجود مستقل دیگه در مقابل این نمیتونیم در نظر بگیریم، ولیکن اگر وجودات ربطی باشند اشکالی ندارند. لذا ما از این وحدت وجود را استخراج نمی کنیم. و اما نظر حقیر این هست که اگر به دقت این صرافت وجود رو مورد کنکاش قرار بدین، وحدت وجودم ازش در میاد. چرا؟ مؤید اولمون این هست که ما از بساطت وجود وحدت وجود رو در میاریم. لذا میگن بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اصلا این برهان برای وحدت شخصی وجود است. که حضرت آقای جوادی آملی در تمهید القواعد تنها برهانی رو که برای اثبات وحدت شخصی وجود میپذیرد همینه، که چون خداوند بساطت دارد پس یک وجود بیشتر قابل فرض نیست. و حال آن که بساطت در وجود ملازم با صرافت در وجوده. اینا خوب دقت بکنین، جایی شاید اینجور نبینه مباحثو. بساطت در وجود ملازم با صرافت در وجوده. بنابراین همینجور بساطت وجود وحدت شخصی وجود را اثبات میکند، صرافت در وجود هم وحدت شخصی وجود را اثبات میکند. و اما چرا صرافت و بساطت در وجود متلازمه اینه؟ در ماهیت اینجور نیست. مثلا ما ماهیت را به صرافتهی میتونیم در نظر بگیریم، ماهیت انسان به صرافتهی که موتنش در ذهن هست، همون ماهیت مطلقه. ولی که نمیتونیم بگیم این بساطت دارد. چرا؟ برای اینکه همین ماهیت مرکب از وجود و عدمه. صرافت در ماهیت ملازمه با بساطت او نیست. ولی اگر گفتین وجودی صرف است، الا و لابد باید بسیط هم باشد. اگر بسیط هست باید صرف هم باشد. چرا؟ برای اینکه اگر شما گفتین که این بسیطه، یعنی خلیطی ندارد، متجزع نیست. چون اگر چیزی بخواد متخلل این وجود بشود، یا عدمی که بطلان محضه یا ماهیتی که اعتباریه، لذا خلیطی برای او فرض نمیشود. وقتی که خلیط فرض نشد، برای او زمینی هم فرض نمی شود. بنابراین صرافت در وجود ملازم با بساطت در وجود. حالا ما میگیم با بساطت حضرت عقل وحدت شخصی وجود رو میگیریم، چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم که اگر چیزی بسیط شد و بی نهایت شد، جایی برای غیر نمیگذارد. صرافت هم همینجوره. یعنی شما اگر چیزی رو صرف و شیء در نظر بگیرین که این هر چه هست وجوده و تمام کمالات وجود را داره، نه تنها در مقابل اون وجود مستقلی نمیتونین در نظر بگیرین، وجود ربطی هم نمیتونین در نظر بگیرین. چرا؟ برای اینکه اون وجود ربطی میگیم اگر با این تمایز پیدا کرده، تمایز فرع بر این هست که چیزی این دارا باشد که آن دارا نباشد. اگر این کمالات همین صرف هست که اصلا وجودی از خودش نداره، این هرچه از وجود همین واجب هست. بنابراین این که ما بگیم وجود ربطی هست، یعنی وجودی ضعیف هست، فرض نداره در مقابل صرافت حضرت حق. مگر این که بگیم این ربط الوجوده، نه وجود ربطی، اصلا اسم وجود برش نمیشون بو بذاریم، چون خداوند کل الوجود هست و الوجود کله، جایی برای غیر نمیگذاره. بنابراین این برهان علاوه بر این که اثبات وحدت وجوب می نماید، اثبات وحدت وجود را هم می نماید، که ما یک وجود بیشتر نداریم ذات اخلص پروردگار عالم است. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سرد جیب عدم درکشن، همه می شوند معدوم به ذات، جز امور عدمی می شوند. و اینها هیچ وجودی ندارند، بلکه اینها همه ظهور از حق. اول این دقت بکنید، گرچه در بعض از تعلیق ها مانند تعلیق های مصباح اومده این برهان فقط برای اثبات وحدت وجوبه، ولی که ما میگیم از آن جهت که صرافت ملازم با بساطته، بساطت مثبت وحدت وجوده، فثبته که صرافت هم مثبت وحدت وجوده. و اگر صرف و شی در نظر بگیرید در مقابلش اصلا وجودی فرض نمی شود، بخواد این وجود ربطی باشد یا وجود مستقل باشد. کل شیء هالک می شود، همه اشیا هالک می شود، اصلا وجودی ندارن. کل شیء فان می شود، همه فانی هستن، تنها کسی که باقی هست حضرت حق و ما به بقاء حضرت حق باقی هستیم، بقایی از خودمون نداریم. الممکن ما شمت رائحت الوجود، عدم محضه، چنانچه کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال در مباحث اخوان. خب پس اینو خوب دقت بکنید. برهان آخر، این برهان اول بود، برهان آخر، نه برهان آخر، برهان آخر. برهان دوم که برهان مشهور حکما هست، به قیاس استثنایی اینطور میتونیم بگیم که اگر واجب الوجود متعدد باشد، خب تعدد فرض بر تمیز دیگه، این تمیزش یا باید داخل در ذات واجب الوجود باشد، که اگر داخل در ذات واجب الوجود باشد باعث ترکب میشود، در صورتی ما خداوند گفتیم واجب الوجود ترکب ندارد، و یا این که این تمیز خارج از ذات واجب الوجود می باشد، یعنی چیزی عارض بر ذات هست که این باعث تمیز می شود از دیگری تا تعدد ایجاد بشود، و اینم فاسد هست. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی بخواد خارج بر ذات باشد عرضی هست، و کل عرضین یعلل، این دو شق. و یا این که این تمیزی که باعث تعدد می شود معلول خود این واجب الوجوده، معلول خود واجب الوجود هست، اینم تقدم و شیء علی نفسه پیش می آید، یعنی باید ذات واجب الوجود باشد تا تمیزی برای خودش ایجاد بکند، و حالا اینکه تا تمیز پیدا نکند این واجب الوجود از واجب الوجود دیگه میل پیدا. و یا این که این تمیز معلول ذات واجب الوجود نیست، معلول غیر هست، خب اینم افتقار نسبت به غیر پیش می آید، باطل خواهد. بنابراین به قیاس استثنایی اگر واجب الوجود متعدد باشد مستلزم چهار تالی فاسد هست، و توالی باطلون و المقدم مثل. حالا بر این برهان مشهور یه شبهه وارد شده که منسوب به ابن کمونه است. ابن کمونه میگن اینو از کتاب شیخ اشراق میگیرد، شیخ اشراق در مطارحات. البته دقت بکنین اولین کسی که این شبهه را وارد کرد نه ابن کمونه بود و نه شیخ اشراق هست، بلکه مرحوم جلوه که یکی از محشین اسفار هست، در حاشیه اسفار میفرمایند قیل هذه شبهه لابرقلس تلمیذ افلاطون، از اونجا این چی گرفته که شیخ اشراق اینو در کتابش آورده و ابن کمونه گرفته اینو پرورشش داده، و اصطلاحا این شبهه رو میگن شبهه افتخار و شیاطین، افتخار و شیاطین. چرا؟ برای اینکه میاد این وحدت وجوب را به چالش میکشد، یا علاوه بر یک واجب الوجود ما میتونیم یه واجب الوجود دیگر هم داشته باشیم، گرچه منسوب به ابن کمونه هست ولی کم مبدعش ابن کمونه نبوده، اتفاقا اینو مطرح کرده و جواب داده. یک رساله داره ابن کمونه، حالا اگر بخوان رسالهشو مطالعه بکنین، در انتهای کتاب حضرت های حسنزاده معمولی به نام کتاب وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، اون به شما از کنم رساله ابن کمونه رو آوردن که هم شبهه رو مطرح کرده و هم جواب داده، نه اینکه ما بگیم ابن کمونه بنده خدا اینو مطرح کرده، خودش متکلم بوده و ما موحد بوده، مشکلی نداره. و اما اون شبهه چی هست؟ خوب دقت بکنید، اون شبهه چی هست؟ میگه آقا چه اشکال دارد که ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم که اینها دو تا ماهیت متباینه به تمام ذات داشته باشند، یعنی هیچ وجه اشتراکی بین اینها نباشد، که ما بگیم یک مابهل اشتراکی دارد، یک مابهل امتیاز، اگر این مابهل امتیاز بخواد داخل در ذات باشد، خارج در ذات باشد، اشکال پیش بیاید. چنانچه برهان قبلی میگه، میگه دو تا ماهیت مجهولت الکون داشته باشند و تماما از هم تمایز داشته باشند و هیچ وجه اشتراکی بین اینها نباشد تا این تمایز و اشتراک باعث ترکب در ذات پیش بیاد. درسته؟ و اگر به اینها میگیم واجب الوجود، این وجوب وجود عرضیه برای اینها هست، عارض بر اینها میشود. این شبهه ابن کمون. خب اول اگر دقت بکنین، این شبهه بر اساس اصالت ماهیت شکل گرفت. حالا اینجا دوباره میگه اصالت ماهیتی که منصوب به شیخ اشراقه، بنده خدا شیخ اشراق، شیخ اشراق خودش اومد نفی ماهیت از واجب الوجود کرد. میگم این بر اساس شیخ اشراق هست که قائل به اصالت ماهیت هست، لذا که انهو برای حضرت واجب الوجود هم دو تا ماهیت در نظر گرفته که اینها ماهیتان متباینتان باشند. و یا این که میتواند بر اساس اصالت وجودی باشد که مشاع مطرح میکنن، البته قائل به تمام تباین وجود هستن، یعنی میگن وجود هر چیزی متباین از وجود دیگر هست، به اصرهی به کلهی، یعنی هیچ وجه اشتراک بین اینا نیست. در صورتی برهانی رو که حضرت علامه اینجا اقامه میکنن، میگه ما اینو بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود مطرح کردیم، نه بر اساس اصالت ماهیت و تباین وجود، تا این اشکال بر این برهان وارد باشه. علاوه بر این که اشکالی که ما میتونیم بر این شبهه ابن کمون رو بکنیم این هست که اگر بنا باشد دو تا واجب الوجودی داشته باشیم که ماهیتان مجهولت الکون داشته باشن و متباین به ماه و متباین باشن و هیچ اشتراکی با هم نداشته باشن، چجور میشود که یک مفهوم واحد به نام وجوب را از دو مصداق متباین به ماه و متباین با انتزاع بکن؟ خب دو تا چیزی که هیچ حیث اشتراک با هم ندارن، چجوری این مفهوم مشترک از اینا انتزاع میشه؟ در حالی که باید بین انتزاع و منتزع اون انح سنخیت باشد. اینم اشکالی که بر شبهه ابن کمون میشه. و اما برهان سوم، برهان سوم در مورد بهش میگن برهان بسیط الحقیقه، برهان سرافت، نه ببخشید، برهان بساطت. برهان اول برهان سرافت بود، این برهان بساطت. چرا؟ برای اینکه حد اوسط اونجا سرافت بود، اینجا حد اوسط بساطت. برهان اینه که اگر اول به عنوان مقدمه یه بحثی رو میگه که اگر واجب الوجود متعدد باشد، بین این دوتا واجب الوجود امکان بل قیاس هست. قبلا هم گفتیم که بین دو تا واجب الوجود امکان بالقیاس، ممکنه یک واجب الوجودی باشد اون دیگری باشد یا نباشد، هیچ رابطه ضروری با هم ندارن. چرا؟ برای اینکه ضرورت بالقیاس بین علت و معلول و بین دو تا معلول نسبت به یک علت واحد میباشد. اما دو تا چیزی که واجب الوجود بودند و از هم مستقل بودند، بین اینها امکان بالقیاسه. وقتی این نگاه میکنیم میگیم این هست، ولی که دیگری هست یا نیست ما نمیتونیم علم پیدا بکنیم. ولی اگر نه، رابطه مستقل با غیر مستقل بود، میگیم چون این مستقل هست غیر مستقل هست، غیر مستقل هست پس مستقل هم هست، بینشون ضرورت بالقیاس. ولی اگر دوتا امر مستقل از هم بودن، بینشون امکان بالقیاس هست. این به عنوان مقدمه. و اما اصل برهان اینه که اگر بنا باشد واجب الوجود متعدد باشد، تعدد فرع بر تمیزه، تمیز فرع بر این هست که هر کدوم از این دوتا واجب الوجود چیزی را واجد باشند و چیزی را فاقد باشند تا تمیز پیدا بشود. و حال آنکه ما قبلا گفتیم که اگر بخواد واجب الوجود هم واجد باشد چیزی را و هم فاقد باشد، ترکب پیش می آید، در حالی که خداوند بسیط. ببینید اینجا دیگه حد اوسط می شود چی؟ بساطت حضرت هم. گرچه این برهان ملازم با اون برهان اوله، یعنی چه شما بگین خداوند صرافت دارد چه بگین خداوند بساطت دارد، چون اینا در وجود اگر مطرح بشن متلازم اینه. فثبت که وقتی ترکب نیست دیگه این شد کل الوجود، دیگه اصلا میزی با غیر پیدا نمی کند، لذا سنویت برای او فرض نمی شود، تعدد برای او فرض نمی شود. در حالی که این برهان بساطت رو توی مباحث عرفان برای اثبات وحدت وجود می آورن که میگن بسیط الحقیقه کل الاشیاء، بسیط الحقیقه همه اشیاء هست و لیس بشیء منها. البته گفتیم این بسیط الحقیقه کل الاشیاء بیشتر منصرف در وحدت سریانی حضرت حق، یعنی خداوند اومده سریان کرده در وجودات، لذا کل اشیاء میشوند چی؟ واجب الوجود. در صورتی اگر بنابر وحدت شخصی بخوام بگیم، یعنی دیگه استرابی هم تو عبارت نباشه، میتونیم بگیم بسیط الحقیقه کل الوجود، چیزی اگر بسیط بشود کل وجوده، و لیسهو غیر موجود، و لیس غیرهو موجود، و لیسهو نه، و لیس غیرهو موجود. این میشه وحدت شخصی وجود، که اگر چیزی به نحو بساطت در نظر بگیرین میشه بی نهایت، کل وجود میشود، اصلا وجودی برای غیر نمیگذاره، نه همه اشیاء او بشود، اصلا چیزی غیر از اون نیست. دقت میکنی؟ فرق هست بین وحدت سریانی و وحدت شخصی. صدر شیرازی قائل به وحدت سریانیه، یعنی یک واجب الوجودی داریم که رقیقه شده است، شده ممکنات، سریان پیدا کرده، لذا اینم وجودی دارد، اینم وجودش از حضرت حق برسته. ولی عارف اینو نمیگه، عارف میگه هر چه هست یک وجوده و منحصر در ذات پروردگار عالم است و چیزی هم از خداوند سریان پیدا نکرده. اینها اصلا لا موجودند، نه اینکه لا موجودی معنای لا شی باشد، هیچی نباشند. به قول عارف میگه نه اینها شیئند نه لا شیئند، بلکه ذلند، فیئند، فی یعنی ذل، سایه هستند، هیچ شیئیتی ندارند. ولی صدر شیرازی میگه شیئیت دارن، شیئیتشون ربطیه. ولی اون میگه اصلا شیئیت. پس این برهان هم میتواند بر وحدت وجود نیز اقامه بشود. حالا فکر میکنم که برهان بعدی رو هم بگیم انشالله که تمام بکنیم، زودتر باید تمام کنیم. برهان دیگه آخر، برهان چهارم، برهان مرحوم فارابی هست که اگر بنا باشد این وجوب الوجود منقسم بشود، مستلزم این هست که معلول واقع بشود و تالی باطل و المقدم مثل. خوب دقت بکنید، مرحوم فارابی خیلی سخت میگه، یعنی ثقیل ترین کلام ها توی فلسفه از فارابی، کلامش میخونید نمیفهمید. حرکت رو یادتون چجوری معنا کرد؟ کمالا اولو لما بالقوه من حیث انهو بالقوه، حرکت رو که همه میفهمن اینجور معنا میکن. حالا اینجور دقت بکنید، میگه وجوب الوجود لا ینقسم بالحمل علا کثیرین مختلفین بالعدد و الا کانه معلولا. نیاز به تقریض داره که اگر وجوب وجود بخواد تقسیم بشود، مستلزم این هست که معلول باشد و تالی باطل و المقدم نیست. چرا باید معلول باشد؟ اگر وجوب وجود بخواد تقسیم بشود، باید این وجوب مقسم واقع بشود و اقسامی داشته باشد و افرادی داشته باشد. بگیم واجب الوجود افرادی دارد. خب اگر بخواد این وجوب مقسم واقع بشود و افرادی داشته باشد، از دو حال خارج نیست. یا اینکه این افرادی که ایجاد می شود مقتضای ذات این واجب الوجود هست، یعنی ذات واجب الوجود مفهوم وجوب وجود مقتضی این افراد هست، یا اینکه خودش مقتضی نیست غیرش مقتضی هست. مفهوم وجوب در نظر بگیرین که مقسم بشود برای اقسامی، مقسم بشود برای افرادی، درش تفرید پیش بیاد. حالا این که تقسیم شد، این تقسیم یا مقتضای ذات این واجب الوجود هست یا مقتضای ذات واجب الوجود هست. اگر مقتضای ذات واجب الوجود باشد، لازمش اینه که واجب الوجود هیچ مصداق نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد این مفهوم مصداقی داشته باشد، مصداقش باید چی باشد؟ کثیر باشد دیگه، چون باید افراد داشته باشد. یعنی هر مصداقی باید چند فرد باشد، در صورت اگر بخواد افراد تحقق پیدا بکند باید آحاد تحقق پیدا بکند، یه فردی باشد تا این افراد رو بگذاریم کنار هم دیگه این مصداق برای واجب الوجود شد. و اگر اون فردم بخواد تحقق پیدا بکند، چون مصداقه باید افرادی داشته باشد، لازمش این اصلا فرد نداشته باشد. بنابراین این تفرید نمیتواند مقتضای ذات این وجوب باشد، بلکه مقتضای غیرشه. یعنی غیر باید این تفرید را برای وجوب ایجاد بکند و این باعث افتخار واجب الوجود به غیر خواهد بود. و اما تفریق الفصل الخامس فی توحید الواجب لذاتهی و انه لا شریک له فی وجوب الوجود. حالا عارف میگه لا شریک له فل، بفرمایید عارف چی میگه؟ لا شریک له فل وجود. توی بحثای عرفانی میگن اشهد ان لا اله الا الله رو چرا تو از اون دوبار میگی؟ اولی رو میگن مقام توحید هست، دومی رو میگن مقام تفرید هست. وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله یعنی وجوبی غیر از او نیست، این توحیده، توحید واجب الوجود. ولی وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله دوم، مقام تفریده، یعنی وجودی غیر از او نیست، وجودی غیر از او نیست. و حضرت آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه، در یکی از خطبه های نهج البلاغه، حالا من خطبهشو دقیقا نمیدونم الان شماره شنده، بعد از خطبه 200 اینها باید باشه، که لا اله الا الله رو اینجوری معنا میکنه لا شیء الا الله الواحد القهار، لا شیء الا الله الواحد القهار، هیچ چیزی غیر از اون نیست. این همون به تفرید میشه، همون وحدت شخصیه وجود میشود، نه اینکه خدایی جز خدا یگان نیست. این که بچه بازی اینو کفار قائل بودن، میگفتن ازشون بپرسی آقا خدای شما کی هست، همه میگن الله. این خیلی از کفار هم قائل بودن. پیغمبر میخواد بیاد چی بگه؟ لا شیء الا الله الواحد القهار، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اینو اگر بگیم یعنی یک چیز بیشتر نیست، توحید افعالی درست میشه، توحید صفاتی درست میشه، توحید ذاتی درست میشه، اخلاقیات درست میشه، توکل درست میشه، تفویض درست میشه، همه چی درست میشه اگر ما یک چیز بیشتر در عالم قائل نباشیم. نه یه واجب الوجود قائل باشیم و هزاران وجود را، این که تشویش خاطر برای اون مسلمان ایجاد میشه، یک چیز بیشتر نیست، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. لذا تشویش را از این مسلمان بر میداره، توکلش درست میشه، اخلاقش درست میشه، همه چیزش هم درست میشه. الفصل الخامس فی توحید الواجب لذاتی و انه لا شریک له فی وجوب الوجود. قد تبینه فی الفصول سابقه ان ذات الواجب لذاته عین الوجود الذی لا ماهیت له ولا جزء عدمی فی. قبلا گفتیم که واجب الوجود ماهیت ندارد، حواستون اینجا باشه تمام کنیم ها. فهو صرف الوجود، بنابراین خداوند چی دارد؟ صرافت دارد، این میشه صغرا. و صرف الشیء واحد بالوحدت الحقه الحقیقیت الصمدیه التي لا تتسنى ولا تتكرر، اینم کبرا. اذ لا تحقق کسلتون الا به تمیز آهادها، تکسر ایجاد نمی شود، میگن این که تمیزی باشد.
به اختصاص کل منهما به معنن، یعنی به وصف، لا یوجد فی غیره، یک چیزی این داشته باشد که دیگری نداشته باشد. و هو یناف صرافه، و این منافی با صرافت حضرت حق است. فکل ما فرست له ثانیان عاد اولا، بنابراین هر چیزی رو که ثانی براش فرض بکنی همون اولیه. اینه که ما میگیم آقا تعدد واجب الوجود حتی در ذهن معنا نداره، چه برسه در عین. یعنی شما اگر وجود را به صرافتهی در نظر بگیرین، تو ذهن برایش ثنویت نمیتونین در نظر بگیرین، تو ذهنم شما نمیتونین شریک الباری در نظر بگیرین، چه برسه در عالم عین. خوب دقت کنیم بحثا رو. فکل ما فرست له ثانیا عاد اولا، فالواجب لذاتهی واحد لذاته، کما انه موجود به ذاتهی واجب لذاته، و هو المطلوب، و لعل هذا هو مراد شیخ بو علی به قولهی فی تعلیقات صفحه 183 و صفحه 61، که چی میفرمایند؟ وجود الواجب عین هویته، یعنی چی هست؟ عین وجود است، یعنی لا ماهیت له، یعنی صفر و شیء است. فکونه موجودن عین کونهی هو، وجودش عین خودش است، ماهیته انیته، فلا یوجد وجود الواجب لذاته لغیره، بنابراین غیر برای این واجب الوجود فرض نمیشود. انتها کلام. برهان آخر، لو تعدد الواجب بالذات، اگر فرض کنیم که واجب الوجود متعدد هست، که ان یفرز واجبان به ذات و کان وجوب الوجود مشترکن بینهما و کان تمیزهما به امر وراء المعن المشترک بینهما، اگر بخوام قائل به تعدد واجب الوجود داشته باشیم، باید فرض بکنیم دو واجب الوجودی که یک مابهل اشتراک با هم داشته باشند و یک مابهل امتیاز. خب حالا این مابهل امتیاز از چهار حالت خارج نیست، هر چهار حالت هم که باطل شد فالمقدم مثل. فإن كان داخلا في الذات، این تمایز داخل در ذات باشد، لزم ترکب، و هو ينافي وجوب الوجود، که قبلا گفتیم واجب الوجود ترکب ندارد. و إن كان خارجا منها، اگر خارج بر ذات واجب الوجود باشد، كان عرضيا معللا، عارض هست و كل عرضي يعلل، نیاز به علت دارد. فإن كان معلولا للذات، این تمایز برای معلول ذات واجب الوجود باشد، کانت از ذات و متقدمتن علا تمیزها بالوجود، در حالی که ولا ذات قبل تمیز فهوه محالون، تا چیزی تمیز پیدا نکند، تشخص پیدا نکند، وجود پیدا نمیگوند، تقدم شیء علی نفسه میشود. و این کان معلولا لغیره، این تمیز معلول غیر باشد، کانت ذات و مفتقرتن فی تمیزها الى غیرها و هو محالون، فتعدد واجب الوجود الى جمیع تقادره محالون، فالمقدم، وقتی که اینها محال شد مقدمش هم محال خواهد. و او رد علیه از شبهت المنصوبت الى ابن کمونه و فی الاسفار جلد ششم صفحه 63، ان اول من ذکرها از شیخ الاشراقی، اولین کسی که در فلسفه اسلامی اونو مطرح کرد، میگن این در فلسفه غرب مطرح بود که شاگرد افلاطون اینو نقل کرد، فل مطارحات صفحه 393، ثم ذکرها ابن کمونه و هو من شراح کلام شیخ اشراق فی بعض مصنفاته و اشتهرت به اسمه، لذا مشتهر شد به شبهه ابن کمون. اون شبهه چی هست؟ به انه لما لا یجوز ان تکون هناک ماهیتان، زیر ماهیتان خط بکشیم، چه اشکال داره که ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم که دو تا ماهیت باشن، بسیطتان مجهولت الکن متباینتان به تمام ذات، یعنی دیگه ما به اشتراک با هم نداشته باشن تا باعث ترکب پیش بیاد، و یکون قول واجب الوجود علیهما قولا عرضه، این قول معنی حمله، و یکون حمل واجب الوجود علیها حملا عرضی، و اگر این وجوب را بر اینها حمل میکنیم، حمل عرضی یعنی داخل ذات اینها نیست بلکه عارض بر ذات اینها. خب و هاذه شبهه کما تجری علی القول به اصالت الماهیه المنصوب علی اشراقین، این شبهه چنانچه بر مبنای اصالت ماهیت شکل میگیرد، تجری علی القول به اصالت الوجود و کون الوجودات حقائق بسیطه متباینه به تمام ذات المنصوب علی مشائین. اگر کسی قائل به اصالت وجود هم بشود و بگی بین وجودات تباین هست، این شبهه هم اونجا شکل میگیرد. البته نه مشائین قائل به تباین وجود هستن و نه اشراقین قائل به اصالت ماهیت هستن. خود صدرا اواخر عمرش در شواهد روبیویی میگه با تفتیش در مطالب مشا میابین که اینها قائل به تباین وجود نیستن، بلکه قائل به تشکیک در وجود هستن. خب پس این شبهه بنابر اصالت ماهیت و اصالت وجودی که مشاء میگوید شکل میگیرد، ول حجتو در حالی که اون برهانی که ما اقامه کردیم اندنا مبنیتون علا اصالت الوجود و کونه حقیقتن واحدتن مشککه ذات مراتب مختلفه، در حالی که ما اونو در مبنای اصالت وجود حکمت متعالی مطرح میکنیم، بنابراین دوتا مبنا با هم فرق میکنن. و اجیب عن شبهه، ولی کن از این شبهه میتونیم جواب بدیم، به انها مبنیتون علا انتزاع مفهوم واحد، که اون مفهوم واحد چی باشد؟ وجوب باشد، من مصادیق کثیرت متباینه به ماهیه کثیرتون متباینه و هو محالون. یک مفهوم واحد شما از دو تا امر متباین به ما هو متباین انتزاع کنیم، میشود؟ نمیشود. مثل اینکه شما جناب اولاغ رو در نظر بگیریم و جناب انسان رو، بخواهیم مفهوم انسان از اینها چی بکنیم؟ بله اگر مفهوم حیوان از اینها انتظار میکنیم، چون ما به اشتراک دارن در حیوانیت، ولی اگر دو تا چیز رو در نظر بگیریم متباین به ما هو متباین باشن، هیچ حیث اشتراکی در اون نباشن، نمیتونیم مفهوم واحد از اینها انتظار بکنیم که بگیم هر دوتا واجب الوجود. برهانون آخر یا آخر؟ آخر. خیلی خسته شدیم، کاش این برهان آخر بود. برهان آخر که برهان بساطت، لو تعدد و الواجب به ذات، اگر واجب الوجود متعدد باشد، لو امتنایه و کان هناکه واجبان به ذات، و دو تا واجب به ذات داشته باشیم، مثلا کان بینهما الامکان بل قیاس من غیر ان یکون بینهما علاقتون ذاتیتون لزومیه، لأنها لا تتحقق بین شیئین، برای اینکه اون علاقه لزومیه تحقق پیدا نمیکنه بین دو تا شیء، الا مع کون احدهما علتا و الاخر معلولا، یا اینکه رابطه علی و معلولی بین اونها باشد تا رابطه ضرورت بالقیاس باشد، یا اینکه او کونهما معلولین لعلت ثالثه، یا اینکه این دو تا معلول برای یک علت واحد باشند، و المعلولت تنافی وجوب الوجود بالذات، اگر بخوان اینها معلولیت نسبت به هم داشته باشن منافی با وجوب بالذات هست. اما اصل برهان اینجایه، فاذن لكل واحد منهما حظ من الوجود و مرتبه من الكمال ليس للآخر، اگر بخوان اینا تعدد پیدا بکنن باید هر کدوم از اینها چیزی داشته باشن که دیگری نداشته باشد، فذات و کل منهما به ذاتهی واجدون لشیء من الوجود و فاقدون لشیء منه، هم باید بعضی چیزها را واجد باشن هم بعضی چیزها را فاقد باشن. خب و اگر بعضی چیزها را واجد باشن فاقد باشن باعث چی می شود؟ ترکب پیش میاد، ترکب اعتباری، یعنی مرکب از وجود و عدم باشن، در صورت ما قبلا گفتیم خداوند بسیط است، ترکب در او نیست. و قد تقدم انه ترکب مستحیل علی الواجب بالذات، لذا به این برهان میگم برهان بسیط الحقیقه. برهان آخر ذکره الفارابی فی الفصوص فصل سابه، این یه فصوصی فارابی دارد، یک فصوصی هم ابن عربی دارد، این فصوص فارابیه و هر دوتا خیلی بلندند، دو تا فصوص خیلی بلند. وجوب الوجود لا ينقسم، بلندتر از اینها هم فرض می شود، انشالله روزی باشد که در همین کانون شیعه کسان بیان بنویسن فصل امامیه را، اون فصل نبویه رو نوشت از حضرت آدم تا خاتم یک نفر بیاد فس امامیه را بنویسد از امیر المومنین یا از پیغمبر خاتم که خاتم الانبیا هست و خاتم الاوصیا. چرا؟ برای اینکه ابن عربی میگه بین همه این انبیای 27 که فصلی که مطرح کرده 27 پیغمبر آورده، میگه از حضرت آدم تا حضرت خاتم سلوک انسان کامل باید در اینها باشد. هر کدوم از اینها ویژگی دارن که انسان باید متلبس به اونها بشه. ولیکن الحق و الانصاف، شما سلوک و بین 27 پیغمبری میبینیم که از 124,000 پیغمبر جدا کردن، یا اینکه از بین 12 معصومی که هر کدوم یه اسم خاص دارن، علی، حسن، حسین، سجاد، صادق، باقر، یعنی هر کدوم تو یک ساحت تجلی کردن و این سیر و سلوک انسان کامله و امیدواریم یه فس امامی شکل بگیره. من تمام همغمم این که اصلا وارد حوزه شدم به خاطر همین بود. همه بحثا فلسفی رو میخونم به خاطر این هست که یک روزی خدمت بکنیم برای ولایت، فس امامی بنویسیم، تمام عرفان اونجا بریزیم، ببینید او عرفان اونجا هست یا اینجا هست. انشاءالله خدا این توفیق خود ما بده. برهان آخر ذکره الفارابی فی الفصوص، وجوب الوجود لا ينقسم بالهم على كثيرين مختلفين بالعدد. این وجوب وجود نمیتواند مقسم واقع بشود برای افراد کثیر و الا لکان معلولا، و الا معلول بعد واقع بشود. چرا؟ ولعل المراد انه لو تعدد الواجب بالذات، اگر واجب بالذات تعدد پیدا بکند، لم تکن الکثرت، این کثرت افرادی مقتضای ذات واجب الوجود، مفهوم این واجب الوجود. چرا؟ لاستلزامه ان لا یوجد له مصداق. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که برای مفهوم وجوب اصلا مصداق یافت نشود. چرا؟ اذ کل ما فرض مصداقا له کان کثیرا، چون هر مصداقی باید چی باشد؟ متعدد باشد. چون ما فرض اینه که مصداقش باید واجب متعدد باشد، هر مصداقی باید کثیر باشد. خب کثیر تحقق پیدا نمی کند مگر آحاد باشد، اون آحاد هم اگر بخواد تحقق پیدا بکند باید کثیر باشد. لازمش این که هیچ مصداقی برای او پیدا نشود. ول کثرت لا یتحقق الا به آحاد، و کثرت افرادی تحقق پیدا نمی کند دیگر، این که فرد فرد او تحقق پیدا بکند. و از لا واحد مصداقا فلا لهو فلا کثیرا، وقتی واحدی برای او پیدا نمی شود، مصداقی برای او پیدا نمی شود، چون مصداقش باید چی باشه؟ متعدد الواجب باشه. و وقتی مصداق ندارد، مصادیق ندارد، اصلا مصداقی برای او فرد نمی شود. از لا کثیرا فلا مصداق له، وقتی کثیر نیست مصداق ندارد، و المفروض انه واجب بالذات. فبقی ان تكون الکثرت مقتضا غیری، بنابراین این کثرت افرادی مقتضای خود این وجوب نمیتواند باشد، بعد مقتضای غیرش باشد. و هو محال. چرا؟ لاستلزام هل افتخار ال الغیر الذی لا یجامع الوجوب الذاتی، چون مفتخر به غیر باید بشود و این با واجب الوجود جمع نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.